بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين إمام الصادق عليه السلام در نامه‌ای که از مدینه به ایران به عبدالله ابن معاویه یکی از شیعیانشون نوشتن او رو نسبت به سه حقیقت هدایت کردم. در بخش اول نامه نوشتن من اتق الله وقاه، هر کسی که در حوزه تقوا وارد بشه خداوند متعال او رو از خطرات دنیا و آخرت حفظ میکنه. نه اینکه خطر به او حمله نکنه، هر انسانی تا زمانی که زنده است با انواع خطرات فکری و روحی و اخلاقی و عملی روبروست. انسان با تقوا در حقیقت یه جنگ دائمی براش هست، با خطرات فکری، با خطرات اخلاقی، عملی، روانی باید بجنگی. این جنگ هم اگر نبود رشدی برای انسان نبود، چون در میدان این جنگه که تمام ارزش‌های الهی از افق وجود انسان طلوع میکنه. نمونش، من یک بار در سوره مبارکه یوسف دقت کردم برای این که بدانم خداوند چه ارزش‌هایی رو، چه خصلت‌هایی رو برای یوسف بیان کرد. به عبارت ساده تر، برای اینکه بدانم یوسف به چه مقاماتی، به چه مرتبه هایی، به چه منزلت هایی در این دنیا رسید. آخرت که پرونده جدایی داره، برای ما درک مقامات آخرتی کار مشکلی. این رو صدرالمتعلمین شیرازی در کتاب اسرار الآیاتشون میگن که برای ما فعلا درک منازل آخرت و عذابهای آخرت ممکن نیست، چون ما فقط خبرشو از خدا و انبیا و 114 کتاب آسمانی داریم ولی ندیدیم و نچشیدیم. الان برای ما درک اصل کار مشکلی نیست. هر جا لغت اصل رو بشنویم، چون مزهش رو چشیدیم، دیدیم، لمس کردیم، تا حدودی میدونیم اصل چیه. اما کسی که نخورده، ندیده، واقعا ما هرچی براش تعریف بکنیم با الفاظ میتونه حقیقت رو درک بکنه. بگیم شیرینه، چون نچشیده نمیدونه شیرینیش چیه. خوشرنگه، ندیده، نمیتونه رنگش رو تصور بکن. ایشون میفرماید حالا بر فرض ما یه تصوری از درختان بهشت و جویهای بهشت و زنان بهشتی و میوه‌های بهشتی داشته باش، اما آیا از نعمت‌های بالاتر از بهشت هم که هست میتونیم تصور داشته باشیم؟ واقعا کی میتونه و رضوان من الله اکبر رو لمس بکنه، درک بکنه، در حالی که نه حقیقت رو دیده و نه چشیده؟ یا در عذابهای جهنم ایشون می فرماید عذاب بالاتر از آتش و چشمه های جوشان و مس آب شده و شکنجه های دیگر رو میشه یه مقدار تصور کرد، اما این عذاب رو که در قرآن مطرحه مربوط به جهنمی هاست، انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون، اینا در قیامت از پروردگارشون محجوبن، نه خدا از اونها محجوب باشه، اینان از خدا محجوبن و این بدترین عذاب دوزخیان. خب یعنی چی؟ منی که خودم محجوب نشدم، محجوب شده رو ندیدم، محجوبیت رو لمس نکردم، درک نکردم، کجا میتونم تو دنیا بفهمم حجاب بین من و پروردگارم چه دردی داره، چه رنجی داره؟ این رو صدرالمتعلهین میفرماید. خب ما درجات و مقامات انبیاء خدا و اولیاء خاص خدا رو در قیامت که ما فوق بهشت درک نمی کنیم، اما تا حدی مقامات اینا رو در دنیا میتونیم درک بکنیم. من در این آیات دیدم که پروردگار عالم حدود 16 ویژگی برای یوسف بیان میکن. یکیش صدیق بودن یوسف، صدیق تشدید داره، صدیق نیست، صادق نیست، صدیقه. صدیق یعنی انسانی که تمام باطن و ظاهرش درست، نه در فکر، نه در روان، نه در اخلاق، نه در عمل کجی نداره. و افقی هم در وجودش پیدا نمیشه که کجی از آن افق ظهور بکن. شما مسئولیت رو ببینید تا کجاست. یعنی من تو دنیا باشم، صدهان و فساد بغل دستم باش، چون رو قله کوه که زندگی نمی کنم، تکم که نیستم، تو مردمم، تو شهرام، مناطقم همیشه از زمان حضرت نوح تا حالا از فساد، گناه، معصیت، دوز و کلک، ستم، ظلم، دوزی، رشوه، روابط نامشروع، تجاوز به حقوق پر بوده از زمان نوح. خیال نکنید این گناهان جدیده. ش شما اگه به قرآن مجید دقت بکنید، مجموع گناهان این روزگار ما رو خدا در قرآن از امتها گفته. فرقش اینه که رنگ و لعاب زمان ما بیشتره، مال اونا رنگ و لعابی نداشته، خود گناه بود. ولی بوده. ربا کی بوده؟ از 200 سال پیش، 300 سال پیش در کتاب ها نوشتن مخترع ربا، که پول می دادن ربا می گرفتن تا اصل پولشون برگرده، یا جنس به جنس ربا می کردن. 11 مثقال طلای کهنه می دادن، 10 مثقال طلای نو می گرفتن. 50 کیلو برنج ایرانی می دادن، 80 کیلو برنج خارجی می گرفتن. ربا اختراع یهود بعد از حضرت موسی بن عمران. گناه همجنس بازی مال چند هزار سال پیش. قرآن میگه مخترعش قوم لوط، قبل از اونا سابقه نداشت. ما سبقكم بها احد من العالمین. قتل و کشتن انسان مخترعش قابیل پسر حضرت آدم. دوز و کلک هم همین تاریخ رو دار، خطاکاری ها همین تاریخ رو دار، عرق و ورقم خیلی قدیمی. با شطرنج برد و باخت میکردن زمان انوشیروان. متخصص مهمش هم بوذرجمهر بود. مخترعش هم هندی ها بودن، معلومی چند ساله پر. این گناهان بوده، ولی یه عده‌ای در موج این گناهان و طوفان این گناهان به مقامات خیلی بالای انسانی و الهی رسیدن. حالا قرآن مجید هم همه ویژگی ها یوسفو که نفرموده، نمونه گفت. یکیش صدیق بودنش، که تمام جریانات درون این انسان و جریانات برون این انسان صاف، پاک، درست، با ارزش و صحیح بوده. و در عین این که بغل تمام خطرات زندگی می کرده، در جنگ با این خطرات بوده و تو تمام جنگام پیروز شده. اصلش چی بوده؟ این مهمه که در میدان این جنگ لحظه به لحظه، جنگ همیشگی، جنگ در نوجوانی، جنگ در جوانی، جنگ در پیری، جنگ در کهنسالی، اصلش چی بوده؟ که ما این اسلحه رو با خودمون برداریم، ما هم به اون مقامات برسیم. ما یه مقامشو نمیتونیم برسیم، مقام نبوت انبیا و مقام امامت امامان، بقیه مقاماتو که میتونیم برسیم، یه دونه شما نمیتونیم برسیم. چرا؟ چون تعداد انبیا در اراده ازلی خدا معین بوده، تعداد ائمه معصومین هم معین بوده، 124,000 تا 124,001 بنانی بشه، 12 تا هم 13 تا بنانی بشه. پرونده این دو مقام خدا بسته با تعداد معین، اما بقیه مقاماتو که پرونده شو نبسته. من یه آیه براتون بخونم که حرفم هم با دلیل باشه و با تکیه بر قرآن، که شما با یقین باور بکنید. با یقین آیه 69 سوره مبارکه نساء، من یطع الله و رسول، همین، بیشترم در این آیه نیست. کسانی که تو تمام دوره عمرشون مطیع خدا باشن، این خیلی نکته مهمی، و مطیع پیغمبر، یعنی حداقل اون چرا که خدا و پیغمبر فرمودن واجب عمل کنه، اون چرا فرمودن حرام دامنشو آلوده نکنه. همین. کسانی که مطیع خدا و پیغمبر، قیامت جاشون کجاست؟ آدرس میده خدا، فاولائک مع الذین من النبیین، یه گروه، و صدیقین، اینا خیلی هاشون پیغمبر نبودن. امام صادق می‌فرماید پدرم حضرت باقر 4 تا یار داشت: زرارت ابن اعین، ابراهیم لیسی، محمد ابن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن. اینا جزء صدیقان عالمن و قیامت هر کجا پدرم امام باقر رو خدا ببره، اینا رو با بابام میبره. نه پیغمبر بودن نه امام. ما به دو تا مقام نمیتونیم برسیم، یکی نبوت، یکی امامت به معنی خاص. و الا هر چی مقام در قرآن بیان شده، امکان رسیدنش برای ما فراهم. من بچه بودم، منبریای قدیم تهرون گاهی که حرفاشونو می زدن و بعد به مردم می گفتن که این سفره حاضر آماده خدا، اون که سفره رو انداخته توشم که پر کرده. بعد این نیم بیتو میخوندن اغلب منبری ها، میگفتن این سفره رو خدا پهن کرد، موادشم گذاشت. تو سوره لقمانم میگه اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، من دو تا سفره پر جلوتون انداختم، پر، کمم نذاشتم نعمتهای ظاهر و نعمتهای باطن هم میشم این سفره پهن، یعنی از زمان آدم که پهن کرده تا روز قیامت بنا نداره جمع بکنه، چون بخیل که نی کریم جواد واسع، برای چی جمع کن؟ یعنی واقعا اخلاقش اینه که سفره رو از جلو گرسنگان جمع بکنه؟ هرگز همچین کاری نمی کن. اصلا این اخلاق کریم، اخلاق کریم سفره پهن کردنه نه جمع کردن، اخلاق کریم را دادن نه بیرون کردن، اخلاق کریم محبت کردن نه تو سر آدم زدن. من یه بار یه شب احیای تهرانمو چند سال پیش، یادم نی چه سالی بود، فقط با این یه دونه شعر اداره کردم، چند سالیشو نمیدونم و چه شبیشو نمیدونم، شب 19 بوده، 21 بوده، 23 بوده. خیلی هم مردم در توضیح این شعر گریه کردن. و گریه مردم نذاشت منبر تموم بشه، دیگه چراغا خاموش شد و قرآن سر گرفتن. تو مگو، یعنی همچین اعتقادی پیدا نکن تا آخر عمرت، همچین حرفی هم نزن اصلا، چون طرف مقابلت اقتضای چنین حرفی رو از تو و اعتقادی رو نداره. تو مگو، ما را به آن شه بار نیست. بار یه لغت قدیمی ایرانیه، تو کتابام زیاد نوشتم که سلاطین هفته یه رو، ماهی یه رو تمام مأمورا رو میگفتن برین کنار، جلویش گیرو نگیرین، درو وا کنین، هر کی میخواد بیاد با ما ملاقات کنه با حرف بزنه راش بدین. اسم اینو میذاشتن بار عام دادن، یعنی راه دادن به همه. این لغت بار. تو مگو، ما را به آن شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. کریم سفره پهن کنه نه جمع کنه، کریم پر کنه سفره است نه کم کنه، کریم را به دست نه بیرون کن. یعنی تو انسان ها هر کی کریم بوده همین بوده، هر کی. گاهی ما از کرم کریمان انسانی شگفت زده میشیم. مطلب یادتون نره که انسان از زمان ولادت تا روز مرگش با هر نوع خطر فکری، روانی، اخلاقی، عملی روبروه. اگر میخواد به جایی برسه باید با تمام این خطرها در جنگ باشه، این جنگم تنورش خاموش نمیشه، اما با چه اسلحه‌ای؟ هیچ وقتم فساد تموم نمیشه. هست نه شیاطین عمرشون خاتمه پیدا میکنه، هر شیطونی هم بیمیره صد تا جاش میاد، و نه خود رئیسشون ابلیس میمیره. هستش. پس این جنگم هم میشه هست. تو برد این جنگ که انسان به تمام مقامات الهی و انسانی میرسه، برای ما غیر مقام نبوت و امامت، اونا تو این جنگ به مقام نبوت هم رسیدن، به امامت هم رسیدن، اما با چه اسلحه‌ای؟ میگم حالا اینو دوباره گفتم که یادتون نره که تو مگو ما را به اون شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. مرد این حدیث تو کتاب کشف القمه سه جلدی علی ابن عیسای اربلیه. شاید اسم این کتابو خیلیاتون نشنیدین، این از مهمترین کتابا میاد، یعنی جزء کتابای رده اوله، چون مؤلفش بسیار مهمه، کتابش هم بسیار مهم نظام داده شد. ایشون نوشته، قدیمی هم هست، بیش از 1000 سال قبل نوشته شد. میگه یه عربی به قصد رفتن به مدینه، بیرون شهر مدینه، به یه نخلستان آباد رسید. از گرسنگی داشت می افتاد، هیچی نداشت بخور. گو برم تو این باغ یه دوری بزنم ببینم صاحباغ باغبون کسی هست، یه چیزی به ما بده بخور. اومد داشت لابلای درخت ها میگشت، دید یه کسی با بیل تو این باغ داره کار میکنه. مدینه لباسای کهنه ای هم داره، واقعا هم فکر کردیم باغبون صاحب باغه. گفتش که آقا ما مسافریم، گشنه ایم، اگه چیزی داری به ما بدی بخوریم بده. باغبون هم گفتش که سفره نون من کنار اون درخته، برو واکن بیشیم بخو تا سیرش. اومد سفره رو وا کرد، لقمه اول رو گذاشت تو دهنش، دید یه 20 دقیقه باید نگه داره تا آب بشه و نرم بشه و با دندونا خورد بشه. لقمه رو در آورد گذاشت بغل سفره، اومد گفت صاحباغ چیزی به تو نمیده؟ این نون خالی که قابل خوردن نبود. گفت غذای خوب میخوای، خورشت خوب میخوای، سفره آباد میخوای، این گرسنگی رو تحمل کن، برو مدینه، به اولین کسی که رسیدی بگو خانه حسن ابن علی ابن ابی طالب کجاست. اونجا یه سالونه، صبح زور شب سفره پهنه، درم بازه، جلویش گیرم نمیگیرم. اومد خونه رو پیدا کرد، نشست سر سفره، هر چی میخواست بود، لبنیات بود، گوشت بود، آبگوشت بود، کدو بود، بادمجون بود. دستمال کهنه‌ش رو در آورد، یواشکی بغل دستش پهن کرد، بین خودش و یکم دیگه یه لقمه میخور، یه لقمه یه غذای چرب و نرمم رو نون میذاشت تو دستمال. امام مجتبی دیدش، اومد گفت غذا تو سیر بخور راحت، هر چی دلت میخواد من ظرف بهت میدم، پر کن بگو. گفت من برای خودم نمیخوام، من بیرون مدینه گرسنه بودم، رفتم توی نخلستان، باغبون اونجا رو دیدم، بهش گفتم یه چیزی به من بده بخورم، منو فرستاده سر سفرش، خودشم نیومد جلو، نونش قابل خوردن نبود، دلم سوخته. این معلوم میشه مالک ظالمی داره، ارباب بدی داره. من غذا رو بر اون میخوام ببرم. امام مجتبی فرمود نبر، نمیخوره. این سفره کل خرجشو او از فروش خرمای اون باغ میده. اون بابای من امیرالمؤمنینه. این سفره 24 ساعته اینجا پهن، هزینش هم اون میده، نمیخواد براش غذا بده. شریم سفره میندازه، جمع نمیکنه. شریم را میده، رد نمیکنه. محال شما پیش کریم بری، محاله. یعنی این طبع کریمانه کریم، من تو عمرم کریم دیدم و که به این راحتی دارم حرف میزنم و اوصافشون رو میگم، محاله. شما پیش کریم بری، به شما بگه چی آوردی، محاله. پیش کریم که رفتی حرفش اینه چی میخوایی، نه چی آوردی. چه نیازی خدا داره ما چیزی براش ببریم؟ کریم به ما میگه چی میخوای، نمیگه چی آوردی. صدیق، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء. شهدا در اینجا یعنی چی؟ شهدا در اینجا یعنی چی؟ خدا چند بار لغت شهدا رو در قرآن آورده، یعنی چی؟ کلمه شهید رو آورده، یعنی شهید اسم خداست، نه اسم مقتول در میدان جنگ. ان الله علی کل شیء شهید. برد جمع شهداء. شهدا کیانن؟ اونایی که در این فساد همه جانبه خودشونو پاک نگر داشتن، روز قیامت زن و مردشونو میاره یه جا نگر میداره، به تمام ناپاکان میگه چرا ناپاک شدید؟ میگن نتونستیم خودمونو نگر داریم، زمان بد بود. خدا پاکان همون زمان رو نشون میده، میگه اینا شهید بر شما که میتونستین پاک بمونین، غلط کردین که پاک نموندین. و صالحین، چهار طایف، صد نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. پس ما به همه مقامات میتونیم برسیم غیر دوتاش. خب نزدیک 16 مقام رو خدا برای یوسف بیان کرد. کشور مصر غرق در فساد بود، از دربارش که زن شوهردار اصرار به زنای با این جوان داشت تا بیرون پاک اونجا نبود. این میدان پرفساد یوسف جنگید با خطرات تا از دنیا رفت. با چه اسلحه‌ای؟ و این جنگ چه جنگیه؟ پیغمبر اکرم اسم این جنگ رو گذاشته جهاد اکبر و اسم 8 سال جنگ ما رو با صدام و آمریکا و اسرائیل و 15 تا کشور دیگه پیغمبر گذاشته جنگ اصغر. رجعنا من الجهاد الاصغر و بقی علینا الجهاد الاکبر. با چه اسلحه؟ یه دونه اسلحه، یه اصله، و اونم این بود که هر گناهی به یوسف پیشنهاد شد، هر گناهی، فقط گناه زنا نبود، هر گناهی پیشنهاد شد ایشون به اون گناه، به اون خطر، به اون معصیت گفت معاذ الله، اونی که منو خلق کرده راضی نیست من به شما جواب مثبت بدم و دعوت هیچ گناهی و هیچ گناهکاری رو قبول نکرد. امام صادق در جمله اول نامش اسم این کارو گذاشته تقوا. و هر کی تو این میدان دائما نبگه نه، خداوند متعال کمکش میکنه در دنیا از خطر حفظ بشه و در آخرت هم از درگیر شدن با عذابهای گوناگون. این اسلحه این میدان نه، بیا زنا کن نمیاد، بیا رشوه بگی نمیگیر، بی سند سازی کنیم 10 میلیارد به جیب بزنیم نمیکن، بیا یه دیش ماهواره بگیریم 2000 کانال رو ببینیم نمیام، نمیخرم، نمیبینم. برای یه بار طوری نیستش که یه لیوان عرق بخور جایی خراب نمیشه، نمیخور. بیا پک سیگار بزن نمیزن، بیا یه دم دود بکش نمی کشم. این یه اسلحه الهی. تقوا یعنی به تمام گناهکاران و گناهان نگفتن و این نگفتن باعث میشه یاری خدا جلب بشه، انسان با یاری او قوی بشه و 7 سال در مقابل اون زن جوان زیبای مصری خودشو پاک میگرده. عقل خودشم بشنم که برادرها وقتی شناختنش عزیز مصر شده بهتشون بر، به برادرها گفت فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ، برادرانم کسی که در برابر هر گناهی و گناهکاری بگه نه و یصبر و در این نگفتنش هم پافشاری کنه، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مَعَ الْمُحْسِنِينَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، خدا پاداش نیکوکاران رو تباه نمی کن. ببینیم از فردا به بعد ما چقدر زورمون میرسه نبگیم. این نمیدونید کی به بشر یاد داده شده؟ هیچ کدوم نمیدونید. زمانی که خدا آدم رو آفرید، اولین حقیقتی که به او تعلیم داد این بود لا اله الا الله، غیر خدا نه، خدا آره. همین حذف غیر خدا از زندگی، انتخاب خدا در زندگی، به حق خودش قسم با این دو مسئله آدم به تمام مقاماتی که خدا در قرآن گفته میرسه. کریمم که کریم، خداوندی چنین بخشند داری، که با چندین گناه بخشاید دری چیزاید ببنده، بیا تا بر در این دیار بذاری. خدایا گر بخوانی و یار برانی، جز نامت در دیگر نداری، ز مشتی خاک ما را آفریدی، چگونه شکر این نعمت گذاری؟ سرفرازی مگر بر ما ببخشی وگرنه از گناهان سر بر نداری. تو بخشیدی روان و عقل و ایمان، وگر نه ما همون مشدی گباری. براه عقل در نگنجید سعدی، بیا تا سر به شیدائی براری. بچه وقتی چیز محبوبی رو گم میکنه، مخصوصا اگر دختر باشه، هیچ جوری نمیشه آرامش کرد. فقط میگه من گم شدم و میخوام، اگه چیزی دیگم به جای گم شدش بهش بدن قبول نمی کنه. هر کاری کردن بچه رو آروم کنن آروم نمی شد، می گم من امشب بابامو می خوام. زینالا بدین بغلش گرد، تو خرابه میگردوندش آروم نمیشود. خواهرش سکینه بغلش گرد آروم نشود. عمش زینب بغلش گرد آرام نشود. تا وقتی سر ابی عبدالله رو وارد خرابه کردن، بچه وقتی گم شدش رو پیدا میکنه به بزرگترش اعلام میکنه، عمه بیا گم شده پیدا شده. اونج خرابه شب یلدا شده، بس یه دویدم بابا عقب قافل، پای من احرم شده پر آبله. پدر فدای سر نورانی، سنگ جفا شکست پیشانی. بابا به من بگو کی منو به این سن یتیم کرد. بابا به من بگو محاسنتو به سر به خون سرت کی رن کرد. بابا به من بگو رگهای گلو تو کی بری. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم انصر قائدنا وارحم امامنا وارحم شهداءنا اهلك اعداءنا وانصر وأيد امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا.
کلمه شهید مفت